ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله شبانگاهی جمعه 10 فروردین ماه سال 1403 برابر با 29 ماه مارس سال 2024 میلادی. در این مجله شبانگاهی به مدت 30 دقیقه با شما هستیم همراه با گزارش‌های مختلف. اما پیش از مروری بر مطالب این مجله، خبرها رو بشنوید از بنیامین صدر.
سپاس از شما و شب بخیر میگم به شنوندگان در ایران و همینطور وقت بخیر در هر کجای جهان که هستند. شبکه ایران اینترنشنال از حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی، مجری این رسانه در شهر لندن خبر داد. پوریا زراعتی جمعه و به هنگام خروج از خانه‌اش مورد حمله چند مرد ناشناس قرار گرفته و با ضربه‌های چاقو چند نقطه از بدنش زخمی شده. مجری شبکه ایران اینترنشنال در حال حاضر در بیمارستان بستری و وضعیتش پایدار گزارش شده. به نوشته سایت این شبکه، پلیس در حال تحقیق درباره این حمله با سلاح سرد است. برنامه‌ای که پوریا زراعتی مجریان است، حرف آخر نام دارد که یک برنامه تحلیلی هفتگی است که در قالب گفتگو به موضوعات سیاسی و مهم روز می‌پردازد. اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید حمله جمعه منتسب به اسرائیل به حومه شهر حلب 44 کشته بر جا گذاشت. بنابر بیانیه این گروه ناظر بر تحولات سوریه، حمله بامداد جمعه به منطقه فرودگاه بین‌المللی حلب جدی‌ترین حمله به خاک سوریه در 3 سال گذشته بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ارتش اسرائیل گفته که مایل نیست درباره این حمله اظهار نظر کند. دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اعلام کرده که 7 تن از کشته شده‌ها ستیجویان گروه حزب الله لبنان بودند. در جریان حمله بامداد جمعه از جمله یک انبار تسلیحات و یک مرکز آموزشی گروه حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه جبرین هدف حمله قرار گرفت. اما خبرگزاری تسنیم با استناد به آمار رسمی از کاهش ذخایر آبی در 14 سد مهم ایران به کمتر از 20% خبر داد. بر اساس این گزارش در 16 سد ایران هم ذخایر آبی در قیاس با مدت مشابه سال پیش بین 25 تا 90 درصد کاهش یافته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب گزارش کرده که ذخیره آبی سدهای 5 گانه تامین کننده آب شرب تهران تنها 15% است. بر اساس آمار رسمی 52% ظرفیت مخازن سدها در ایران پر شده. استفاده بی‌رویه از چاه‌ها، توسعه نیافتگی کشاورزی، بر عدم برنامه ریزی طولانی مدت برای مصرف بهینه آب و خشکسالی 2 دهه اخیر از جمله مهمترین دلایل کمبود آب در ایران است. اما بر اساس جدیدترین گزارش‌های رسمی، تعداد قربانیان حوادث رانندگی در تعطیلات نوروزی از 24 اسفند 1402 تا صبح امروز جمعه به 617 تن رسیده است. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور، تعداد زخمی‌ها در این بازه زمانی را بیش از 16 هزار تن اعلام کرده. به گفته این مقام پلیس، 70% مرگ ناشی از حوادث رانندگی در جاده‌ها بوده است. خستگی، خوابالودگی، بیتوجهی به سرعت مجاز و شرایط راه و مسیر ناهموار برخی جاده ها از جمله مهمترین عوامل تصادف های رانندگی در ایران اعلام می شود. و اینکه کفیل سیاسی توماج صالحی و نماینده پارلمان آلمان روز پنجشنبه خواستار آزادی این خواننده معترض ایرانی شد. یوان ریخ در شبکه اجتماعی اکس با انتقاد از مخالفت مقام‌های جمهوری اسلامی با آزادی موقت توماج صالحی به بهانه احتمال خروج او از ایران نوشت که توماج ایران را دوست دارد و هرگز آن را ترک نمی‌کند. این نماینده پارلمان آلمان با اشاره به وضعیت پزشکی توماج صالحی خواستار آغاز روند درمان او شد. توماج صالحی، رپر زندانی، 27 آبان 1402 پس از تحمل بیش از 1 سال حبس به قید وثیقه آزاد شد، اما تنها 12 روز بعد و پس از انتشار ویدئویی که در آن از شکنجه شدنش در زندان و پس از وقایع اعتراض‌های زن زندگی آزادی سخن می‌گفت، با ضرب و شتم ماموران بار دیگر بازداشت شد.
سپاسگزارم. خبرها را از بنیامین صدر شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. روز جمعه حومه شهر حلب در سوریه هدف یکی از سنگین‌ترین حملات منصوب به اسرائیل در سوریه بود و معاون فرمانده یگان موشکی حزب الله لبنان هم در عملیاتی جداگانه کشته شد. همراه با یک تحلیلگر به بررسی این موضوع می‌پردازیم. واکنش‌ها به صدور حکم 60 سال زندان برای چند کنشگر سیاسی و مدنی در ایران گزارش دیگری است که در این مجله خواهید شنید. جمهوری اسلامی ایران از طریق وکلای خود در تلاش هست تا به وسیله اتحادیه بین المللی مخابرات وابسته به سازمان ملل جلوی فعالیت اینترنت ماهواره استارلینک رو در ایران بگیره. گفتگو با یک کارشناس در این خصوص. با نزدیک شدن 13 بدر و همزمانی آن با ماه رمضان، خبرهای مبنی بر تعطیلی مراکز تفریحی و بسته بودن پارک ها منتشر شده. نگاهی به این موضوع. همه اینها در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. روز جمعه حومه شهر حلب در سوریه هدف یکی از سنگین‌ترین حملات منصوب به اسرائیل در سوریه بوده و با ارقامی که ذکر شده این بالاترین تعداد تلفات نظامی سوریه است از زمان آغاز جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس. و از طرف دیگه علی نعیم معاون فرمانده یگان موشکی حزب الله لبنان در جنوب لبنان در یک حمله پهپادی به اتومبیلش کشته شد. همراه هستیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، که نگاهی داشته باشیم به این اتفاقات. آقایی با درود بر شما. ابتدا اگر ممکنه اجمالاً در مورد جزئیات حملات و عملیات روز جمعه توضیحاتی بفرمایید.
درود به شما و بر شنوندگان عزیز. خب امروز عملیات‌های اسرائیل هم در خاک سوریه انجام داده و هم در جنوب لبنان. در سوریه به نظر می رسد که ما شاهد سنگین ترین و پرتلفات ترین حمله اسرائیل دست کم از سال 2017 به این سو هستیم، یعنی از زمانی که اسرائیل بر اساس استراتژی مابام یا جنگ در میان جنگ ها اقدام به هدف قرار دادن مواضع نیروهای قدس سپاه و نیروهای حزب الله کرده. و با توجه به اینکه جنگ حماس و اسرائیل در جریان هست، فکر میکنم که اسرائیل در طول این ماه گذشته علاوه بر اینکه قصد داشتن که این حملات خودشون رو گسترش بدن و قطعا این کار رو کردن، یک تغییر تاکتیکی هم دادن، یعنی از صرفا هدف قرار دادن مواضع فیزیکی و زیر ساختهای نیروهای حزب الله و نیروهای قدس سپاه به سمت حذف فیزیکی افراد به صورت فزاینده تغییر فاز دادن، هم زیر ساختا رو میزنن و هم افراد مشخص و البته مواضع مشخص. و این حمله هم با توجه به اطلاعاتی که احتمالاً اسرائیلیا دارن به این خاطر بوده که شاهد افزایش فعالیت‌های نیروهای قدس سپاه به خصوص نیروهای حزب الله هستند. بر اساس اطلاعاتی که مؤسسه آلما منتشر کرده، احتمالاً برآورد اسرائیلیا این بوده که یک اقدامی مشترک بین معاونت 4000، یعنی معاونت عملیات ویژه سازمان اطلاعات سپاه و واحد 840 نیروهای قدس سپاه با مشارکت حزب الله انجام شده برای ارسال سلاح و تجهیزات از داخل خاک سوریه به سمت اردن و بعد به کرانه باختری و اینجا حزب الله نصب شده. و طبق گزارش هم 5 نیروی حزب الله در حمله اسرائیل به سوریه کشته شدند و البته 35 تا 36 نیروی از ارتش سوریه هم از نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی کشته شدند. علاوه بر این همونطور که شما اشاره کردید، معاونت فرماندهی یگان موشکی حزب الله هم در یک حمله پهپادی اسرائیل در جنوب لبنان کشته شد. و در اون جبهه هم اسرائیل در شمال سوریه و جنوب لبنان اقداماتش رو افزایش داده.
آقایی با این وصف و با شدت این عملیات، به گمان شما آیا احتمال گسترده شدن جنگ در منطقه وجود داره؟
ببینید، کاری که اسرائیل در جبهه‌های مختلف انجام میده به طور مشخص در جبهه جنوب لبنان و در سوریه این هستش که بتونه در واقع فعلا یک حالت بازدارندگی ایجاد بکنه، مانع بشه از گسترش جنگ. ولی در این حال اهداف رو در واقع اونا میزنن بر اساس همون استراتژی مابام در سوریه. مشابه همین استراتژی مابام یا جنگ در بین جنگ‌ها هم دارن در جنوب لبنان علیه حزب الله انجام میدن. مشخصا هدف در سوریه این استش که بیاد قوای لوجستیک محور مقاومت و قوای اطلاعاتی عملیاتی محور مقاومت رو تضعیف بکنه، به هیچ ضربه بزنه و در این حال سعی بکنه که هشدار بده به جمهوری اسلامی که از اون طرف جبهه جنگ جدیدی رو نتونن باز کنن علیه اسرائیل. ولی به نظر من همین روش رو اسرائیل در رابطه با نیروهای قدس سپاه در سوریه انجام خواهد داد، یعنی زدن اهداف مشخص، افراد مشخص. اما خطرناکترین جبهه به نظر من بعد از خود جبهه جنگ در غزه جبهه جنوب لبنان هست، چون اسرائیل مجبور هست که یک واقعیت جدید امنیتی رو در شمال اسرائیل ایجاد بکنه، چون ده ها هزار تن از ساکنان اسرائیلی از مناطق شمالی اسرائیل آواره شدن و برای این کار یا باید از طریق دیپلماتیک اقدام بکنه، یعنی قوای رضوان نیروهای حزب الله یا اون نیروهای حزب الله 30-40 کیلومتر برن پشت رود لیتانی بر اساس قطعنامه 17-0 شورای امنیت سازمان ملل، یا باید از طریق دیپلماتیک با فشار آمریکا انجام بشه. در غیر این صورت اسرائیل با توجه به واقعیتی که واش بوده شما چه سیگنالایی که داره میده، به نظر من این احتمال زیاد هستش که در یک مقطعی وارد جنگ فراگیرتر با حزب الله بشه، مگر اینکه اون راه حل دیپلماتیک آمریکا روش فشار بیاره روی حزب الله که در واقع اینا عقب نشینی بکنن دست کم 10 تا 20 کیلومتر بر اساس طرح فرانسه و آمریکا که در واقع یک منطقه حائلی برای اسرائیل ایجاد بشه بتونن ساکنان اسرائیل رو برگردونن. بنابراین در تحلیل نهایی به نظر من وضعیت در ادامه جنگ با توجه به اینکه اسرائیل در غزه هم داره اقدامات رو ادامه میده، من فکر میکنم خیلی خطرناک هست به خصوص در جبهه جنوب لبنان.
آقای موضوعی که سوال برانگیزه اینه که چرا سوریه و تا حدی هم جمهوری اسلامی ایران به این حملات که سابقه هم داشته و شدتش گاهی مثل این حملات روز جمعه خیلی زیاد میشه عملا پاسخی نمیدن؟
ببینید در رابطه با لبنان به این خاطره که سیگنال هایی رو تهران داده به حزب الله که جمهوری اسلامی خواهان جنگ فراگیر در حمایت از حزب الله علیه اسرائیل نیست و خود حزب الله گفته که مجبور هستش و ممکنه در یک مرحله اگر لازم باشه خود حزب الله به تنهایی به جنگ فراگیرتر با اسرائیل بره اگر این سناریو ما شاهد باشیم. در رابطه با سوریه به این خاطره که پدافندهای موجود در سوریه و کلاً کنترل حریم هوایی سوریه دست روس هاست، بدون اجازه روس ها نمیتونن در واقع از این پدافندها استفاده بکنن و روس ها با توجه به اینکه خودشون S-400 دارن در یک سری مناطق برای دفاع از اون مواضع خودشون واکنشی نشون نمیدن و این مسئله کلیدی هستش. جمهوری اسلامی سعی کرده سری پدافندها رو ببره از جمله باور 373 که اون رو هم بر اساس گزارش ها به نظر میاد روسا باش مخالفت کردن. بنابراین خود ارتش سوریه هستش که میتونه با اون تدافندهای غالبا S-300 و پانتسیر خودش یک سری مقابله محدودی بکنه، ولی در نقطه کلیدی این هستش که روسا کنترل حریم هوایی رو دارن و تضعیف در واقع اون نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه اتفاقا یکی از اهداف روسیه هم میتونه باشه. به خاطر همین این حملات ما شاهد هستیم.
با وجود دوستی روسیه با جمهوری اسلامی ایران سپاسگزارم. همراه بودیم با حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، در مورد حملات روز جمعه به حومه حلب. و ما در گزارش دیگر، در مجموع صدور حکم 60 سال زندان برای چندین کنشگر مدنی و حقوق زنان در استان گیلان با واکنش‌های داخلی و خارجی همراه بوده است. بنیامین صدر نگاهی کرده به برخی از این واکنش‌ها.
صدور حکم بیش از 60 سال زندان برای چند کنشگر حقوق زنان استان گیلان از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بازتاب گسترده‌ای در بین برخی تشکل‌های صنفی و حقوق بشری داخل ایران و همچنین خارج از کشور داشته است. در تازه‌ترین واکنش‌ها شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران احکام قضایی علیه کنشگران مدنی گیلان را ضد بشری توصیف کرد. درست یک ماه پیش از سالگرد جان باختن مهسا امینی
خمینی در اواخر مرداد 1402 ماموران جمهوری اسلامی 12 تن از کنشگران حقوق زنان و فعالان مدنی از جمله 11 زن به نامهای متین یزدانی، فروغ سمینیا، آزاده چاوشیان، یاسمین هشتری، جلوه جواهری، زهرا دادرس و زهره دادرس، نگین رضایی، شیوا شاه سیاه، واحده خوشسیرت، سارا جهانی و یک مرد به نام هومن طاهری را در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان گیلان بازداشت کردند. حالا شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای و در واکنش به صدور احکام جداگانه زندان برای این کنشگران مدنی و فعالان صنفی معلمان استان گیلان نوشته که احکام اخیر دستگاه قضای جمهوری اسلامی علیه فعالان حوزه زنان و پیشتر علیه فرهنگیان در گیلان به تعبیر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان لومپنیسم قلدر مآب حاکمیت در بهره‌گیری از خشونت محض علیه تمامی نارضایتی‌هایی است که مردم ایران در عرصه‌های مختلف از خود نشان دادند. اما از دیگر سو ماتیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه 9 فروردین صدور احکام سنگین برای کنشگران حقوق زنان در استان گیلان را که چهارشنبه 8 فروردین خبر آن رسانه‌ای شد، اقدامی از سوی جمهوری اسلامی برای ارعاب و خاموش کردن صدای فعالان مدنی دانست و آن را محکوم کرد. او گفت که رهبران حکومت ایران باید بدانند که جهان نظاره‌گر اقدام‌های آنهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کرد که ایالات متحده به اقدام‌های خود برای پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر در ایران ادامه می‌دهد. کنشگران مدنی بازداشت شده در استان گیلان به حبس از 1 تا 9 سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که بیش از 220 شخصیت سیاسی و حقوق بشری فرانسه هم خواستار آزادی این کنشگران گیلانی شدند. پیشتر منابع نزدیک به این کنشگران گیلانی بازداشت شده به رادیو فردا گفته بودند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالان حقوق زنان بازداشت شده در گیلان را برای پرونده سازی تحت فشار قرار داده است.
گزارشی بود از بنیامین صدر. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سرویس اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به ایلان ماسک از مهر ماه 1401 در ایران فعال شد و بعد از اون برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به ایران بود از طریق مرزها. حالا گزارش‌های تازه حاکی است که جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خودش از اتحادیه بین‌المللی مخابرات درخواست کرده که برای غیر فعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنه. امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در گفتگویی که با او داشتم ابتدا درباره چگونگی این موضوع توضیح میده. امیر رشیدی:
اتحادیه جهانی مخابره در واقع یک نهاد بین دولتی که زیر مجموعه سازمان ملل هست و اساسنامه‌ای داره که اعضای اون اتحادیه با همدیگه تصویب کردن و بخش مختلفی داره که قوانین و رگولیشن هایی رو تصویب میکنه برای اینکه در دنیا چطور مسائل مربوط به مخابرات توسط کشورهای مختلف رعایت بشه. دو تا چیزهایی که به ایران ربط پیدا میکنه این هستش که مثلا گفته میشه در یکی از اساسنامه‌اش که قطع اینترنت یا زیرساخت‌های مخابراتی باید با اطلاع اتحادیه باشه، نه اینکه اتحادیه میتونه مانع بشه اما اتحادیه باید اعلام بشه. و مسئله دیگه این هست که شما اگر میخواهید در واقع تو فضای فرکانسی مخابراتی کشورها عملیاتی رو انجام بدین، کاری رو انجام بدین، باید از اون کشورها کسب مجوز کنید به خاطر اینکه در خاک اون کشورها هست. در مورد استارلینک الان مسئله‌ای که وجود داره این هست که استارلینک میگه ما در ایران فعالیتی نداریم به طور رسمی. از اون ور ایران ادعا میکنه که خب ما الان در ایران تعدادی دستگاه استارلینک وجود داره که این دستگاه‌ها دارن سرویسی رو برای شهروندان ایرانی فراهم میکنه. بنابراین الان یک دعوای حقوقی اونجا جریان داره که این سرویسی که داره فراهم میشه آیا استارلینک باید مسدودش بکنه یا نه. دو جلسه برگزار شده اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. در مجموع دو جلسه به نظر میاد که اتحادیه نظرش بر این هست که باید این فعالیت متوقف بشه، منتها استارلینک میگه ما به ما ربطی نداره، یه کسی خریده برده گذاشته اونجا، ما فعالیت رسمی اونجا نداریم، بنابراین مسئولیتی هم نمیتونیم بپذیریم. اما اینکه حالا در نهایت دعوای حقوقی به کجا برسه مشخص نیست. یکی از نکات دیگه که ایران روش سعی میکنه دست بذاره، پرونده‌های مشابهی هست که استالین برای فعالیت در کشورهای مثلا در برخی از کشورهای افریقایی از اون دولت‌ها مجوز دریافت کرده بود. بنابراین ایران داره میگه که خب شما اگه دارین جای دیگه مجوز میگیرید، در مورد من هم باید کسب مجوز کنید. اما بازم تاکید میکنم هنوز اتحادیه هیچ تصمیمی نگرفته و تا این لحظه ما نمیتونیم بگیم که ایران پیروز این دعوی حقوقیه، نمیتونیم بگیم که استالین که حالا کسان دیگه که در اون سمت هستن پیروز این دعوای حقوقی هستن.
آقای رشیدی، حالا اگر بر فرض اتحادیه بین المللی مخابرات به نتیجه رسید و از استارلینک خواست که فعالیتش رو در ایران متوقف بکنه، این تصمیم چه ضمانت اجرایی داره و آیا استارلینک به این تصمیم تسلیم خواهد شد یا خیر؟
ضمانت اجراییش در واقع اون دولت‌هایی هستن که اون شرکت‌ها در اون کشورها هستن، دلیلی که نروژ هم اومده پاش وسط این هستش که یک شرکت نروژی یکی از سهامداران عمده استارلینک هست. به همین دلیل هست که الان پای نروژ هم به این داستان کشیده شده. با فرض این که اتحادیه به نفع ایران تصمیم بگیره، اون وقت باید دید که آیا اون کشورها حاضر هستند این رو اجرا بکنن یا نه. برای به خاطر اینکه هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره، اتحادیه ابزار خیلی حقوقی و قانونی در دستش نیست که مثلا بتونه محدودیتی اعمال کنه، دولت‌ها باید بکنن. بنابراین اگه دولت‌ها تصمیم بگیرن که نکنن، این میتونه ماجرا رو پیچیده‌تر بکنه و دعوا رو به یک سطح دیگه‌ای بکشه.
و اگر دولت نروژ مثلا تصمیم بگیره که انجام بده، چگونه میتونه این اقدام رو انجام بده؟
به هر حال این شرکت در نروژ ثبت شده و تابع قوانین نروژ هست و دولت نروژ میتونه از قوانینش استفاده بکنه برای اینکه اون شرکت رو وادار بکنه تا تصمیمی رو انجام بده یا نده. اما من میخوام یه نکته دیگرم بگم در اینجا و این هست که چند هفته پیش بود که بیانیه رو سازمان‌های مدافع آزادی اینترنت و مدافع حقوق بشر در همین زمینه منتشر کردم. فکر میکنم 17-18 تا سازمان این بیانیه رو امضا کرده بودند. این بیانیه خطاب به دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات نوشته شده بود. از دبیر کل اتحادیه جهانی مخابرات گلایه میکردند این سازمان ها مبنی بر این که اتحادیه داره الان یک استاندارد دوگانه رو پیش میبره. از یک طرف بر اساس اساسنامه اتحادیه اگر کشوری میخواد قطع اینترنت بکند، باید پیشاپیش قبل از اینکه اون اتفاق بیفته به اتحادیه اعلام بکنه و دلیلش رو هم اعلام بکنه. اما ما میبینیم تا الان تو ایران 10 بار اینترنت قطع شده، بیشتر از 10 بار، و ایران هرگز چنین کاری نکرده و اتحادیه هیچ واکنشی نداشته. کمان که دیدیم در مورد غزه اتحادیه واکنش نشون داد. در مورد قطع اینترنت در غزه توسط اسرائیل 2 بار یا 3 بار اتحادیه در واقع اعتراض کرد به این ماجرا. از این ور اتحادیه میگه حالا ما یه قوانین داریم در مورد استارلینک میخوایم اجراش بکنیم. بنابراین نهادهای مدافع آزادی اینترنت در این بیانیه دارن به این استاندارد دوگانه‌ای که اتحادیه پیش گرفته اعتراض میکنن و خب یه مقداری هم در واقع میشه گفتش که به لحاظ وضعیت سیاسی دنیا خیلی عجیب نیست، چون به هر حال دبیر کل اتحادیه فعلا یک چینی هست و از اون ور چین اونجا نفوذ زیادی داره. جدا از بحث ایران، خب چین و روسیه دلشون نمیخواد سیستم سانسور اینترنتی که دارن با ابزارهای مثل استارلینک و چیزهای از این دست بهش خللی وارد بشه. بنابراین یه مقداری پرونده پیچیده تر از اونی هست که فقط بخواد بگیم مسئله ایران هست.
توضیحات امیر رشیدی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت رو شنیدید. در گزارش دیگر، با نزدیک شدن 13 بدر به خاطر همزمانی این روز با سالروز درگذشت امام اول شیعیان، خبرهای مبنی بر اعلام تعطیلی مراکز تفریحی و بسته بودن پارک ها در برخی شهرهای ایران منتشر شده و این در حالی است که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از قصد خودشون برای برگزاری مراسم 13 بدر به رغم سختگیری‌های حکومت خبر دادند. مهدی بیگی و گزارشی در این باره.
سیزده بدر از جشن‌ها و سنت‌های قدیمی ایرانیان است. آیینی ملی که حکومت جمهوری اسلامی به طرق مختلف تلاش کرده هر سال آن را محدودتر کند. مخالفت روحانیون و چهره‌های تندروی مذهبی با برگزاری جشن‌های نوروزی از جمله خود نوروز و 13 بدر سابقه‌ای طولانی دارد. این گوشه‌ای از این مخالفت‌ها.
نکنید این کارها رو، این همون جشن‌های 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است.
اینقدر غیرت نداریم، یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو.
علف از توی زمین در میاد، برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره.
ما قبل از ایرانی مسلمانیم، قبل از کورشی مسلمانیم، قبل از چهارشنبه‌سوری مسلمانیم، قبل از سیزده بدر مسلمانیم.
امسال هم با همزمانی روز 13 بدر با تعطیلات مذهبی به مناسبت سالروز درگذشت امام اول شیعیان و شب‌های قدر، سختگیری حکومت برای جلوگیری از رفتن شهروندان به پارک‌ها و مکان‌های تفریحی در این روز آغاز شده است. محمد گلپایگانی، رئیس دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، گفته شرم بر مردمی که به جای عزاداری برای امام اول شیعیان در پی جشن و سرور برای ایام به گفته او خرافی مثل 13 بدر باشند. سازمان محیط زیست مازندران اعلام کرده که روز 13 فروردین ورود مسافران و گردشگران به پناهگاه حیات وحش میانکاله ممنوع است. اداره میراث فرهنگی و گردشگری آران و بیدگل هم گفته که ورود گردشگران به کویر مرنجاب و سیازگه در استان اصفهان از 11 تا 15 فروردین همزمان با شب‌های قدر ممنوع شده است. هدف از این اقدام حفظ حرمت شب‌های قدر و ماه رمضان عنوان شده است. تمامی مکان‌های تفریحی شهرداری اصفهان هم در روزهای 12 و 13 فروردین تعطیل اعلام شدند. روابط عمومی برج میلاد تهران هم اعلام کرده تمام برنامه‌های این مجموعه برای نوروز و ماه رمضان در روز 13 فروردین اجرا نخواهند شد. فرمانداری همدان هم اعلام کرده که روز 13 فروردین موزه‌ها، اماکن گردشگری و شهر بازی‌های این شهر تعطیل خواهند بود. مرتضی نظری، رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود، هم از تعطیلی 5 تفریحگاه این شهرستان در روزهای 11، 12 و 13 فروردین خبر داده. علی‌رغم اعلام تعطیلی مراکز تفریحی در روز 13 فروردین، اما برخی از کاربران در شبکه‌های اجتماعی از قصد خود برای رفتن به طبیعت، تفریح و برگزاری مراسم 13 بدر خبر دادند. برخی گفتند به مراسم مذهبی حکومتی که برای مراسم ملیشان ارزش قائل نیست احترام نمی گذارند. برخی دیگر هم 13 بدر را میدان نبردی دیگر با حکومت جمهوری اسلامی خواندند. با وجود مشکلات معیشتی، عده زیادی از مردم ایران همچنان بر انجام آیین‌های ملی و برگزاری جشن‌های نوروزی اصرار دارند. بسیاری حفظ سنت‌های نوروزی را نمادی از مبارزه با ایدئولوژی جمهوری اسلامی می‌دانند.
گزارش بود از مهدی بیگی. و با تبریکات نوروزی همکاران رادیو فردا، این مجله شبانگاهی رو به پایان می‌بریم. با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
نوروز باستانی بر همه ایرانیان راستگفتار، پاکپندار و نیک رفتار خجسته، من رویا ملکی آرزو دارم امسال هر دمتان سرشار از احوالات ناب باش و سلامتی تن، روزهایتان بهاری، بهارتان خجسته و روزیتان افسون باد.
فرید امین هستم، نوروز خوبی رو براتون آرزو میکنم، همراه روزهایی با امید برای زندگی بهتر با خوشی و سلامت.
من امید هستم و میخواستم برایتان نوروز مبارک بگویم. از صمیم قلب جور باشین، صحتمند باشین با همه اعضای فامیل و الان به پشتو نو کلمه مبارک شه.
سال نو، سال نو یه سال پر امیده، دست بده در دست یار، خنده بزن بر ما.
شهریار سیامی هستم. نوروز به نام چندین کشور به عنوان میراث معنوی جهان در یونسکو ثبت شده، فقط ایران نیست. اما به نظر من ارزشمندترین دارایی فرهنگی مردم ایران نوروزه. نوروزتان خجسته باد.
شاهین بشیری هستم و خوشحالم که میتونم یک نوروز دیگه در خدمت شما باشم و این رسم زیبا رو که نشون دهنده هویت فرهنگ ایرانی ماست به شما تبریک بگم. سپاس از اینکه همراه ما هستید.
روزتون مثل نوروز باشه، حالتون و فالتون شاد و پیروز باشه، مثل بهارون باشین پرافشون، همیشه خورم همیشه خندون.